بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين. قرآن مجيد از یک ملت پر جمعیتی نام میبره که مجموع اون ملت جدای از عقل زندگی می کردن تمام منش و رفتار و کار و اخلاقشون جاهلانه بود. در همه امور زندگی از حدود انسانیت و حدود الهی تجاوز داشتند. این ملت در یک منطقه بزرگ و وسیعی زندگی می کردن، اما خیلی جالبه که خداوند متعال به خاطر پست بودن و بیارزش بودن اون ملت از اون کشور تعبیر به ده میکنه. خداوند متعال به پیغمبر اکرم میفرماید شرح حال و عمل و کار و اخلاق این ملت رو برای مردم مکه بگو. این گونه داستان‌ها پند عبرت نصیحت برای هر ملتی، هر جمعیتی. این نکته رو تا پایان بحث در نظر داشته باشید، که از اون مملکت پهناور تعبیر به ده میکنه. یعنی کشور رو با مردم اون منطقه ارزیابی میکنه. مملکت رو با مردم اون منطقه ارزیابی میکنه. نمونه این ارزیابی در قرآن کریم کم نیست. شما می دانید مکه یه شهریه که مسجد الحرام داره، کعبه داره، صفا و مروه داره، مشعر داره، عرفات داره، منا داره. اما خیلی جالبه که پروردگار عالم همه این منطقه رو با وجود پیغمبر ارزیابی میکنه. نمیدانم به این نکته در قرآن توجه فرمودید تا حالا یا نه. لا اقسم به هذا البلد، سوگند به این شهر. خوب، شهری که مسجد الحرام در آغوششه، کعبه در آغوششه، صفا و مروه و مشعر و عرفات و منا و مقام ابراهیم در آغوششه. سوگند به این شهر و انتهی لون به هذا البلد، در حالی که تو در این شهر داری زندگی میکن. یعنی اگه وجود تو تو این شهر نبود، من به این شهر قسم نمیخورد. اینجا هم یه مملکت و یه کشور پهناور و یه منطقه وسیع و میگه قریه دی. به اعتبار مردم بیدینش، مردم جاهلش، مردم بد اخلاقش، مردم بدکارش، مردم متجاوزش، در آیات بعد می خونم که عاقبت این مردم به کجا کشید، به کجا رسید. زندگی پر ارزشی، زندگی عاقلانه، زندگی خردمندانه. اما به شرطی که این عقل وصل به عقل انبیا باشه، عقلی که وصل به خداست، یعنی به مبدأ همه خوبی ها، به مبدأ همه ارزش‌ها. کسی بخواد خدا رو بفهمه، نمیگم بره سراغ 2000 آیه قرآن که خدا رو معرفی میکنه. یک بار عمقی این دعای جوشن کبیر رو بفهم. عقلن بیا، قلبن بیا، به این مبدع ارزشها و کمالات وصل بود. گیرنده فیوزات کامل بودن. اگر عقل ما هم به نبوت وصل بشه، ما که میگم یعنی انسان‌های زمین، قطعا در حد گنجایش خودمون از اون فیوزات میگیریم، بهره میبریم. اما آیات مربوط به اون کشور رو بشنوید. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اگر به تفسیر قرآن مراجعه کنید منظور از این قریه منطقه انطاکیه است. که در جغرافیایی شامات و از بهترین مناطق سرسبز و آب و هوای معتدل نزدیک دریا، وفور نعمت. اما میگه ده، یعنی تحقیر میکنه، به پستی یاد میکنه. دنباله همین آیات میبینید از یه ده حدود 12 خونواری تعبیر به شهر میکنه، مدینه، اعتبار یه نفر، یه عاقل، یه فهمیده، یه خردمند، اونم کاسه با شغل نجاری. اما در بیان عظمت این نجار چیکار میکنه قرآن؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اصحاب در اینجا یعنی ملت، یعنی جامعه، ملت این ده رو، این قریه رو، داستانشون رو بیان کن. بر اهل مکه، هر ملتی که مثل اهل مکه که الان ملت مثل اهل مکه فراوانند، 90% مردم کره زمین روش و منش و اخلاق و گناهکاریشون مثل مردم مکه است. مردم مکه از هیچ گناهی دریغ نداشتن. یعنی شما کتابای مربوط به مردم قبل از بعثت رو بخونید، میبینید همه گناهانی که الان در اروپا رواج داره و در امریکا در اون منطقه رواج داشت، همه گناه از جا اهل مرسلون. خیلی جالبه، میگه عدد مال آیه بعد، برای این ده و مردم این ده سه تا پیغمبر فرستاده. این چه رحمتیه که خداوند متعال با قدرت عقل و وحی و عمل و منش سه پیغمبر میخواد یه جامعه رو از جهنم در رو ببره بهش. و این چه حماقتیه که یک ملت به این سه پیغمبر گفتن ما یه لحظه بنا نداریم حرف شما رو گوش کنیم. باطن قضیه این بود که نمیخوایم از جهنم داریم بریم بهش، نمیخوایم درایم. این باطن حرفشون درسته که در آیه اسم بهشت و جهنم نیست. انبیا برای چی اومدن تو این منطقه؟ خب اومدن مردمی که خودشون رو دوزخی کرده بودن نجات بدن، اهل سعادت دنیا و آخرت کنن. از ارسلنا الیه مسنین، اول من دو عقل کامل متصل به خودم رو ارسلنا، آیه روشنه، دو عقل کامل متصل به خودم رو برای این مردم فرستادم. فعززناهما به ثالثین، با رفتن این دو نفر در این منطقه یه پیغمبر دیگری رو فرستادم که سومین پیغمبرم بود، که مددکار این دوتا باشه برای نجات اون ملت. انگار خداوند میخواد بگه یه دونه کمشون بود، منم کمشون نذاشتم، دوتا فرستم، دوتا کمشون بود، سه تا فرستم. فقالو، این سه پیغمبر، حالا قرآن که نمیگه چند سال بین اونها بودن، یعنی معمولا مدت انبیا در بین ملت ها طولانی بوده. با تحمل همه جور شکنجه، زجر، تحقیر، ناسزا، تهمت، اما نمی گفتن خسته شدی، نمی گفتن کسل شدی، نمی گفتن بودن ما به چه درد می خوره، گوش نمی دن، وای می سادن، شوقم داشتن برای اینکه اتمام حجت کنه. گفتن ما رو خدا فرستاده، انا الیکم مرسلون، خودمون نیومدیم. اون وجود مقدسی که شما رو خلق کرده ما رو فرستاده. شما اهل دوزخی، شما اهل بد اخلاقی هستید، شما اهل گناهی، ما اومدیم شما رو نجات بدیم. اگر عقل به خرج داده بودن خب حس میکردن اینا مطالبشون، حرفشون، پیشنهادشون علمیه، منطقیه، انسانیه، الهیه، اخلاقیه، حکیمانه است. اینا اوصاف سخنان انبیاء الهیه. قالو کل این ملت، زنشون، مردشون، جوونشون، پیرشون، به این سه تا پیغمبر گفتن ما انتم الا بشرون مثلون، هیچ امتیازی در شما نیست، هیچ. این لجبازیه، این حماقته. از این حرفا الانم میزنن و همین چند روزه دهه عاشورا چند جور اسمس رو بردن به من نشون دادن. اینا دنباله همون جامعه انطاکی هم، دنباله مکیان، اما فارسی هم، ایران زندگی میکنن. قلبم درد میگیره بخونم براتون که دو نفر 1500 سال پیش سر صندلی دعوا داشتن، اسم یکی یزید بوده یکی حسین، به تیپ هم زدن، یکیشون شکست خورده. این چه اوضاعیه در این مملکت؟ علم و کتل و سینه و زنجیر و گریه و اطعام طعام و من صاحبان این اسمس ها رو با معاویه مقایسه کردم که میگو یکی من، یکی علی، من چیم کم از علی ابن ابی طالب، و این فرهنگو پر کرد که امیر المؤمنین رو منبر مسجد کوفه فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی. انقدر مردم این روزگار منو پایین آوردن، پایین آوردن، پایین آوردن تا این نقطه وقتی دوره هم میشینن حتی یقال معاویت و علی، میگن دوتا با هم دعوا دارن، یکی معاویه یکی علی، به ما چه؟ امیرالمومنین با معاویه رو یه وزن میکن. میگن حسین ابن علی طالب صندلی بوده، یزیدم طالب صندلی، با هم درگیر شدن، یکیشون کشته شد. امام نشناسه بدبخت، امام تمام هستی زیر نگین وجودشه، نیاز به صندلی نداره که. گذشتگان بدبخت شما به وسیله بنی امیه با کله داشتن میرفتن جهنم، ابی عبدالله اومد نجاتشون بده. اونا نجات پیدا نکردن، بعد حادثه کربلا تا حالا میلیون ها نفر نجات پیدا کردن. بیچاره ایرانی نفهم، همین تلویزیون خودمون نشون داد، بچه های آلمان، پدر مادر و اجداد آلمانی تاسوعا و عاشورا با زبان آلمانی با لباس تعزیه میخوندن، زار زار گریه میکردن. بدبخت آلمانی مسیحی شیعه شده، حسینو شناخته، یزیدو شناخته، اومدن دور هم با پول خودشون جلسه برقرار کردن، تعزیه میخونن، شام و نهار میدن، آرزو میکنن قیامت حسین ابن علی یه گوشه یه چشمی بهشون بیاد. شما اسمس پخش میکنین حسین سر صندلی دعوادش کرد، کدوم صندلی؟ پروردگار عالم که کرسی کرامت و اصالت و شرافت و عظمت رو به ابی عبدالله داده، نیازمند بوده بره یزید رو از روم صندلی بلند کنه خودش میشینه. این فکرایی که خدا در قرآن میگه الانم هست تو همه دنیا، تو ایران هم هست. چه بسا بعضی از شهوترانان، بیخبران که مدتی اهل مسجد و نماز و جلسه و گریه بودن، الان رها کرده باشن، بگن ما از عمرمون لذت نبردیم، این زندگی اروپایی و امریکایی و اسرائیلی رو زودتر باید توش میرفت، از اینا هم زیاده. یکی بود تو محل ما شبای احیا، تو احیای امام جماعت محل ما خیلی خوب جلسه رو اداره میکرد، تو تاریکی میخون، بیش از احیای امام جماعت مردم برای خوندن این گریه میکرد، خودشم گریه میکرد. خیلی وقت بود ندیده بودمش، یک کسی به من گفت فلانجا مغازه لوازم منزل داره، رفتم دیدم خیلی امروزیه، خیلی سر و صورت و شکل لباس و گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت 40 سال گول خوردم از مسجد اومدن و نماز خوندن و خوندن و احیا و گفت میخوام خوش باشم، آزاد خوش. به خود باهاش حرف زدم، دیدم فایده نداره، اومدم بیرون، رفتم پیش یکی از رفیقام که باهاش رفیق بود، گفتم دلم براش سوخت. گفت دلت براش نسوزه، زن و دوتا دخترش هم کاملا از حجاب اومدن بیرون، کامل. برگشت به جاهلیت. افاین مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم. یه مدتی میان دیندار میشین، بعد میرین بیدین میشین، چه ضرری به خدا میزنین؟ با خودتون بازی کردین، با زن و بچهتون بازی کردین. احل قومهم الی دار البوار. دست زن و بچه و داماد و عروستون هم گرفتین، با خودتون بردین جهنم. اینا هم اینا هم که میگن انبیا ائمه چه امتیازی به ما دارن؟ ما انتم الا بشرون مثلون. امتیاز ندارن، عقلشون، روحشون، اخلاقشون، کردارشون، اعمالشون، حرفاشون. بعد می گفتن و ما انزلا، این دیگه حرف خیلی عجیبیه، و ما انزلا الرحمن و من شیء، از عالم الهی هیچ رابطه‌ای با شما گرفته نشده، ان انتم لا تجذبون، هر سیتون دروغ گوی. جهل داره به عقل میگه، باطل داره به حق میگه، ظلمت داره به نور میگه، هر ستون دروغ گویی. چه میگین ما فرستاده خدا هستیم؟ کدوم خدا؟ کدوم فرستاده؟ قالو، این سه تا پیغمبر به مردم گفتن هیچگی ندونه که ما پیغمبریم، ربنا یعلمو انا الیکم لمرسلون. اونی که ما رو فرستاده برای نجات شما میدونه که ما پیغمبر. ما علینا الا البلاغ المبین، بر عهده ما رساندن پیام‌های روشن و آشکار خدا به شماست، بر عهده ماست بهتون بگیم چه کارای حرامه، چه کارای حلاله، چه اخلاقی خوبه، چه اخلاقی بده. بر عهده ماست بگیم با زن و بچه‌تون، با مردم، با اقوامتون چگونه رفتار بکنید. همه اینا را هم از ناحیه وحی بهتون بگیم. قالو، جواب جاهلان، انا تطیرنا بکن، ما هر سه شما رو نحس میدون. نحس اینجا بمونین زندگی ما خراب میشه. از اینا بازم هستن، همه جای دنیا، تو کشور ما هم هست. پسر مرحوم آشخباس قومی برام میگفت، همسایه بودیم دیوار به دیوار حدود 10 سال، آشخباس شما از طریق مفاتی میشناسینش، ما از طریق 69 کتاب علمی و تاریخی میشناسینش. آشخباس آدم فوق‌العاده‌ای بود، خیلی الهی بود، خیلی خدمتگزار بود، خیلی خالص، خیلی از خود گذشته بود. یه سال مشهد مسجد گوهرشاد دعوتش کرده بودن منبر میرفت، شبستون نهاوندی پر میشد. مردم مشهد عجیب استقبالم منبرش کرد، شب 14 منبرش لای جمعیت، چشمش به عاشق ملا عباس تربتی افتاد، پدر مرحوم راشد، که شبای جمعه سخنرانیشو از رادیو گوش میدادی. که بعد انقلاب قطع کردن، انقدر من دنبال کردم، هفته یه روز رادیو میذاره سخنرانیش. آیت الله العظمای بروجردی فرموده بودن، یا حاج آقا حسین قمی، اگر آخوند ملا عباس اینقدر زاهد نبود، یه نفره برای گردوندن دنیا کافی بود، اینقدر این انسان نور داشت. اول منبر چشمش میفته به آخوند ملا عباس، به کل مردم میگه ادامه دادن منبر من شرعی نیست، چون در همه چی بهتر از من اومده. بر رو منبر میگه آخوند، من دیگه وظیفه ندارم منبر ادامه بدم، من باید مستمع شما باشم. بعدم پیغمبر گفته درخواست برادر مؤمنتون رو بپذیری، شما مخ دینی، شما بلند شو میبرو منبر. ایشونم بلند شد اومد، آشخباس اومد پایین، تا شب آخر ماه رمضان آشخباس جلو منبر میشست برای استفاده کردن. اینجوری بودن. حاج میرزعلی آقا پسرش میگفت، میگفت تهران تا مشهد خاکی بود، بد خاکی هم بود، من 10 سال اون جاده خاکی رو رفته بودم، خیلی خاکی بدی بود. ماشینم خیلی کم بود. یه تاجر پولدار تهرونی زمان رضاخان یه ماشینی خریده بود، اولین بار به زن و بچهش گفت با این ماشین بریم مشهد. ماشین هم بزرگ بود اگه یادتون باشه، دوج بود و شولت بود و جادار. تو اون گرمای کویر بین شاهرود و سبزوار که 40 فرسخه، میبینه یه شیخی رو خاکا نشسته داره چیز مینویسه، ترمز میکنه میاد پایین، میره میگه آقا جا نداریم؟ میگه چرا، خونم مشهده، اینجا چی کار میکنه؟ تا دارم روایات اهل بیت رو می نویسم، وقتم حروم نشد. چرا اینجا؟ گو با یه دونه از این اتوبوسیمی ها مسافر بودم، خراب شد، ترمز کرد، بلند شد راننده یه نگاه تو ماشین کرد، چشش به من افتاد، گو هم نحسی این آخونده، ماشین خراب شد، پرتم کرد پایین. الان هم میگن آخوندان نحس. این دنباله یه حرف همون مردم انطاکیه و مردم مکه است. دوتا پیچ گرون شده، دوتا تیراهن گرون شده، نه میرگر گرون شده، عمله و بنا گرون شده، میگن هم نحسی این آخونده است. انا تطیرنا بکن، ما به شما فال بد میزنیم، وجودتون نحس، لئن لم تنت، اگر دست از این حرفاتون بر ندارید، به این ست پیغمبر گفتن لن نرجمن نکن، میگیریم رجمتون میکنیم، مثل کسی که زنای محسنه بکنه تو چاله میذارنش، سنگ بارونش میکنن تا بمیره، گفتن رجمتون میکنم. ولیمسن نکن من نا عذابو ندیم، یا زنده زنده میسوزونیم. انبیا گفتن که قالو طائر و کمکم، شما اخلاقتون نحسه، اعمالتون نحسه، شما به انواع کسافت کاری ها دوچارین، بل انتم قومون مصرفون، شما در تمام برنامه های زندگی مردم متجاوزی هست. ما اومدیم شما را از ظلم و تجاوز نجات بدیم، یه جامعه عادلی بشین، یه جامعه با اخلاقی بشین، یه جامعه بی آلودگی بشین، یه جامعه با محبتی بشین. این مال کل مرد. آیات بعد میگه یه عاقل یه دونه که عقلشو وصل به عقل این ستا پیغمبر کرده بود. آخر این منطقه توی ده زندگی میکرد با 12 خونوار که خداوند به احترام او ده او رو میگه شهر. اون بلند شد اومد تو این مردم، 14-15 آیه از فرد و شب به خواست خدا براتون میخونم، فقط میخونم ببینید عقل این چقدر زیبا کار میکرد، چقدر حرفای پرقیمتی زده. البته ریختن سرش، انقدر کتکش زدن که افتاد، انقدر رفتن روش لگد زدن تا شهید شد. و بعد خدا جواب اون ملت رو چجوری داد، آیات اونا رو هم براتون میخونم. واقعا باید دعا کرد خدایا به حقیقت ابی عبدالله بهره ما رو از عقل متصل به انبیا کامل فرم. بعضی از مصائب کربلا رو سختمه بخونم، کم طاقت شدم، اما نوکر این خانم، جاروکش در این خانم، همه افتخارم هم همینه. به خدا قسم نه به 20 سال درس خوندن قمم، نه به 130 جلد کتابی که نوشتم، نه به نمازام، نه به روزهام، نه به درسایی که قم دادم و دارم میدم، به خدا قسم به هیچ کدومش تکیه ندارم و اعتماد ندارم. همه اعتمادم به ابی عبدالله، فقط. همه اطمینانم به ابی عبدالله، همه تکیم به ابی عبدالله، همه امیدم به این دوتا قطره عشق ناقابل، همه امید. به بقیه کارام اصلا امید ندارم. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفت خوش به بستر خواب، کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من، سیرم ز زندگانی دنیا، سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسانو، ز جان بی نیاز کن. ای وارث سریر امامت، ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا، بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من، میپسندی که ما رو شمر و خولی ببره؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.